اصل این بحث ریشه قرآنی داشته و در قرآن آیات متعددی به این مسئله اشاره دارد و از طرفی در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار نیز با واژه فطرت روبرو می شویم که مؤید آیات قرآن بوده و ما را در امر فطری بودن دین و وجود فطرت خداجویی در نهاد بشر یاری می رساند. در مبانی اسلامی انسان به عنوان موجودی شناخته می شود که از درون دارای تمایلات و گرایش های است. گرایش های درونی انسان دو گونه است. اول گرایش های حیوانی که وجه اشتراک انسان و حیوان است، نظیر غریزه حب ذات و صیانت از نفس و غریزه جنسی. این گرایش ها معمولا پایگاه فیزیولوژیک دارند. و دوم گرایش های انسانی که اختصاص به انسان دارد و از عمده ترین وجوه ممیزه روح انسان از حیوان می باشد، مانند حقیقت جویی، فضیلت خواهی، زیبایی خواهی، خدا خواهی و پرستش و تمایل به جاودانگی که مهمترین این گرایش ها هستند. بشر فطرتاً متمایل به خیر و کمال است، یعنی گرایش طبیعی اولیه او به خیر است و رفتارهای غیر منطبق با این کمال جویی و حقیقت طلبی یا مظهر جهل و اشتباه انسان است یا ناشی از فساد عوامل خارجی بوده که مانع از تحقق فطرت خدایی شده و بر آن پشت نمودند. سوال دوم برنامه را برادر بزرگواری پیامک دادن پرسیدند که انسان فطرتاً خداجو هست، پس چرا بعضی ها ضد خدا هستند؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این برادر محترم را.
منظورشون اینه که چرا خدا پرست خداجو نیستن؟ چرا خداجویشون تولور نداره، تجلی نداره؟ پاسخ اینه اولا اونها هم خداجو هستن، یعنی تو فطرتشون باز خداجویی هست، منتها این خداجویی از اون حالت قوه به فعلیت نرسیده، رشدش ندادن، شکوفاش نکردن. همه انسان ها فطرتن خداها هستن، منتها این فطرت از جنس بذره، از جنس استعداده، از جنس بالقوه. تا این قوه به فعلیت نرسه، تا این بذرها پرورانده نشن، تبدیل به گیاه و درخت اینها نشن، منشأ اصل نمیتونن باشن. مثلا در فطرت انسان خداجویی هست، حقیقتجویی هست، اما همه حقیقتجو هستن؟ نه، این حقیقتجو باید رشد کنه تا وقت انسان شب و روز دنبال حقیقت باشه و سیر نشه از حقیقت. انسان جمال دوست هست، اما این باید پرورش پیدا بکنه، باید رشد داده بشه. پس نکته اولین شد که فطرت از جنس قوه هست و برای اینکه بخواد منشأ اثر بشه باید به فعلیت برسه، این بذرها باید رشد پیدا بکنن، باید شکوفا بشن. کسانی که خداجویی درشون متجلی نیست، اینها در واقع علتش اینه که پرورش ندادن این میل خداجویی رو. اونایی که رشد کرده خب کاملا درشون تجلی کرده، مشخص هست. یه نکته که نکته دقیقی است که فطرت از جنس فعل نیست، از جنس قوه هست و این قوه باید فعلیت برسه. نکته دوم این که گاهی ممکنه که موانعی جلو تجلی این خداخواهی رو گرفته باشه. یادش بشه هم مثالی من زدم، یه بذر گندم رو در نظر بگیرید، این بذر تا شکوفا نشه تبدیل به هفت خوشه و صد دانه و حرفا نمیشه، باید حتما شرایط براش مساعد بشه، از آب و زمین و حرارت و نور و همه اینها باید جمع بشه تا این بذر گندم چی بشه؟ تبدیل بشه به اون، یعنی به فعلیت برسین. استعداد یک دونه گندم استعداد داره به 700 دانه تبدیل بشه، اما استعداد فقط، باید شرایط براش فراهم بشه، زمین و خاک و همه اینا باید فراهم بشه تا این رشد کنه، وگرنه در همون حالت میمونه و دیگه اون جلوه 700 دانه رو ما درش نخواهیم دید. و دو، گاهی ممکنه مانعی بیاد جلو راه این گندم و اجازه رشد رو بهش نده. مثلا فرض کنید که گندم سبز شد، یه وجب رشد کرد، یک کرم ساقخار اومد ساقه گندم رو خورد، این گندم دیگه تبدیل به 700 دانه نخواهد شد، تمام شد. فطرت انسان اقتضای خدایی شدن رو داره، اما شیطان کرم ساقخاری است که از وسط این فطرت خداجوی انسان رو میخوره. یا مثلا فرض بفرمایید که نفس اماره انسان آفتیست سر راه فطرت، میاد این فطرتی که در حال رشد و نمو هست این رو از وسط میخوره و در نتیجه به فعلیت نمیرسه. همینطور محیط و عوامل دیگه ای که حالا هر کدام به نوعی نقش دارن، اونها میان و جلو شکوفایی این فطرت رو میگیرن. اون حدیث زیبای نبوی که فرمودن کل مولودن یولد علی الفطره، هر کس که متولد میشه بر فطرت خداخواهی، یکتا پرستی و خداجویی متولد میشه. حتی ان ابواه یهودانه او یونسرانه او یمجسانه، این موانع پدر و مادر، محیط، اینها هستن که این کودک از کنم که خداخواه رو یهودیش میکنن، نصرانیش میکنن، مجوسش میکنن. پس نکته دوم این شد که فطرت هست، موانع میان جلو فعلیت فطرت رو میگیرن. حالا موانع رو ما بعضیش رو گفتیم، شیطان و نفس اماره و نمیدونم محیط و عوامل وراثت و ژنتیک و نمیدونم فرهنگ و چیزی از این قبیل، اینا میان و جلو رشد این فطرت رو گاهی میگیرن. از این عوامل هم خیلی فراوان هستن که ما فقط اشاره کردم بهشون.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما که همراه ما بودید. همچنین از حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس محترم برنامه، هم تشکر میکنیم. روز بر شما خوش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی.
با اعلام ساعت 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، سلام و وقتتان بخیر. بنده حمید رضا محمدی به اتفاق همکارانم با خبرهای این ساعت از رادیو دری با شما هستیم. نخست وزیر پاکستان قبل از ظهر پنجشنبه در صدر هیئت بلندپایه و به منظور دیدار با مقامات افغانستان وارد کابل شد. محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه، و محمد عمر داودزی، نماینده ویژه ریاست جمهوری افغانستان در امور پاکستان، از عمران خان و هیئت وی در فرودگاه کابل استقبال کردند. همکارم آقای قریشی از کابل با جزئیات بیشتر.
عمران خان صدر اعظم پاکستان صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان گردید. صدر اعظم پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کشورش حوالی ساعت 9 صبح وارد کابل پایتخت افغانستان شد. در این سفر قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان با مقامات افغان از جمله رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان و شمار دیگر از مقامات این کشور دیدار و ملاقات داشته باشد. گفتگوهای هیئت پاکستان با مقامات افغانستان پیرامون مسائل تجارتی، همکاری‌های منطقوی و روند سال صورت می‌گیرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، گفت در این سفر مناسبات دو کشور، موضوعات تجارتی و روند سال و اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی را تشکیل می‌دهد. در کابل پایتخت افغانستان امروز رخصتی عمومی اعلان شده و برای موترهای شخصی اجازه تردد دادن نمی‌شود و برخی از جاده‌ها و مناطق شهر به حالت نیمه تعطیل در آمده و برای مردم در برخی جاده‌ها اجازه تردد دادن نمی شود و شهر کابل پایتخت افغانستان با بیرقای دو کشور افغانستان و پاکستان مزین گردیده است. این اولین سفر عمران خان به افغانستان است که بنابر دعوت رسمی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته است. مناسبات افغانستان و پاکستان گرم نیست. در گذشته مقامات افغانستان پاکستانی ها را متهم به مداخله در امور داخلی کشورش می نمود که همواره سوی پاکستان این ادعا رد شده بود. اکنون معلوم نیست که در مناسبات دو کشور با این سفر چقدر تغییرات وارد خواهد شد. تحلیلگران سیاسی در افغانستان به این باورند که سیاست خارجی پاکستان همواره سوی ISI سازمان استخبارات این کشور در منطقه تعیین می‌گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای قریشی. ادامه خبرها. نماینده مجلس افغانستان دخالت برخی کشورها را عامل متوقف شدن روند مذاکرات صلح میان افغانها و طالبان در قطر دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، صالح محمد لالاگل بدون نام بردن از کشور خاصی گفت این کشورها در روند مذاکرات صلح کار شکنی می کنند. و همچنین افزود طالبان تاکنون هیچ انعطاف پذیری از خود نشان نداده و پیشنهاد آتش بس و برقراری صلح پایدار و با عزت را نپذیرفته است. این نماینده مجلس افغانستان گفت هدف کنونی طالبان امتیازگیری و شکست دولت افغانستان از طریق نظامی است. رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان بر مقابله با حملات طالبان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، مارشال عبدالرشید دوستم که به ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب سفر کرده است، گفت در صورتی که مدیریت جنگ با طالبان به او سپرده شود، این گروه را شکست خواهد داد. و افزود بین 5,000 تا 6,000 جنگجو دارد. اگر دولت اشرف غنی به او اجازه بدهد، هر کسی که قصد ناامنی و ادامه جنگ و خشونت در افغانستان را داشته باشد، سرکوب خواهد کرد. دوستم در حالی به ولسواری قرمقل رفته که دو شب قبل سفر رئیس بیدار، فرمانده پلیس این ولسوالی، با 4 محافظش در حمله طالبان کشته شد و افزود از وفاداران با مارشال عبدالرشید دوستم بوده است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت خلیج فارس پیشانی مستحکم دفاعی جمهوری اسلامی ایران و نقطه تلاقی مواجهه قدرت‌ها با یکدیگر است. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه در مراسم الحاق ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه در بندرعباس جنوب ایران افزود خلیج فارس منطقه راهبردی اقتصاد جهانی است و ایران در تأمین این پهنه دریایی تعیین کننده اقتصاد جهانی نقش ممتاز و منحصر به فرد خود را به خوبی ایفا کرده است. سرلشکر سلامی تصریح کرد جهانیان مدیون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دریادلان با اراده و بلند همت و سرفراز این سرزمین هستند که این گستره عظیم دریایی را تا به امروز امن کردند و این راه با اقتدار ادامه دارد. مشاور امنیت ملی سابق آمریکا بدون اشاره به سیاست‌های ضد ایرانی مقامات کاخ سفید مدعی شد رئیس جمهوری آمریکا به دنبال مذاکره با ایران است. با گزارش خبرگزاری فارس، جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا با تکرار ادعاهای مقامات کاخ سفید گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری شکست خورده در انتخابات را هرگز نخواهد پذیرفت و در روزهای آینده احتمالاً به دنبال دیدار با مقامهای ایرانی و توافق با ایران است. بولتون گزارش ادعایی اخیر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مبنی بر قصد ترامپ برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را امری بعید و ناشی از شیوه تصمیم گیری آشفته، غیر متعارف، ناآگاهانه و نامنسجم ترامپ توصیف کرد. ترامپ و دیگر مقامات کاخ سفید بارها موضوع مذاکره با مقامات ایران را مطرح کردند. این در شرایطی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند تنها امکان مذاکره با آمریکا بازگشت این کشور به برجام است. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان ارجمند شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری. در وادی نور عنوان برنامه بعدی است.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، ای بهترین خوانده شده و کریم ترین امید شده، ای کفایت کننده، ای وفادار، ای آن که لطفش پنهانیست، با لطفت با من لطف کن و با عفوت خوشبختم نما، با یاریت تأییدم فرما و از ذکر کریمانت فراموشم مکن، به حق متولیان امرت و نگاهبانان رازت و از گرفتاری های روزگار تا روز قیامت و برانگیخته شدن حفظم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شنوندگان محترم و گرانقدر. بعد از ظهرتان به زیبایی گل و به خیر و برکت و ایامتان سرشار از عشق و آرامش و سلامتی باشه انشاءالله. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم با افتخار و امیدواریم که شما دوستان عزیز و ارجمند امروز هم تا پایان شنونده برنامه ما باشین و نظرها و پیشنهادها و انتقادهایتان را با ما در میان بگذارین، بر ما پیامک روان بکنین، فایل صوتیتان را بر ما روان بکنین و ما را انگیزه بیشتر بدین برای ساخت برنامه‌ای که در خورتان خواهد بود. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-7144 در افغانستان و 298-930-4817 در فضای مجازی. لطفاً ما را همراهی بفرمایین. برنامه را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. شنوندگان عزیز، مهاتما گاندی رهبر فقید هند اعتقاد داشت از راه آموختن علم قرآنی هر کس به اسرار وحی و حکمت‌های دین بدون داشتن هیچ خصوصیت ساختگی دیگری پی می‌برد. در قرآن هیچ اجباری برای تغییر دین و مذهب انسان‌ها دیده نمی‌شود. قرآن به راحتی می‌گوید هیچ زور و اکراهی در دین وجود ندارد.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان قرآن دوست، سلام بر شما. آیه دوم سوره ملک می فرماید
الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا.
آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کنید.
امام جعفر صادق علیه السلام در مورد این آیه فرمودند احسن و عملا، بهترین عمل، به معنای این نیست که کدام عمل بیشتر و زیادتر انجام می شود، بلکه بهترین عمل درستترین عمل است و درستی عمل به خوف الهی و نیت صادق انسان بستگی دارد. سپس امام صادق علیه السلام فرمودند خالص گرداندن عمل صالح از ریا و نفاق و مانند آن از خود عمل دشوارتر است. عمل خالص عملی است که در انجام دادن آن کسی جز خدا را اراده نکنی. سپس این آیه قرآن را تلاوت نمودند.
بگو هر کس طبق روش و خلق و خوی خود عمل می کند.
یعنی هر کس بر اساس نیت خود عملی را انجام می دهد.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرا و افهم خيرا تغنم اقرا قال الوحي الاكرم اول قول في القران اقرا علم فبذا تسلم
اول قول
في القران
اقرا وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني.
بله دوستان، بخش قرآن و اطرت بود که با اجرای همکارمان خانم خالقی تقدیمتان شد. اما عزیزان اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم شهید خداوند آشنا شدیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شدیم.
یا دل اسماء الحسنى
الله أكبر ولله الحمد له الأسماء الحسنى
أسماء إلهي
الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز و گرامی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم شهید خداوند آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم شریف آشنا شویم. عزیزان، بنده مؤمن با درک حضور خداوند شهید هر لحظه مراقب رفتار، کردار و گفتارش است. چون این بنده ای با علم به شهود خداوند دیگر نه تنها به گناه و معصیت نزدیک نمی شود، بلکه سعی می کند افکارش را نیز به نوعی مدیریت کند که لحظه ای ذهنش نلغزد و شرمنده شاهدان درون و برون خود نشود. آیه 51 سوره غافر روز قیامت را روز قیام شاهدان برای ادای شهادت می نامد. یوم یقوم الاشهاد. بدین ترتیب بجز خداوند شاهدان بسیاری مراقبه اعمال انسان هستند که در روز قیامت همه آنها در پیشگاه حضرت حق و در حضور همه مردم شهادت خواهند داد. یکی از شاهدان ما پیامبران بزرگوار علیهم السلام هستند، چنان که در آیه 89 سوره نحل می فرماید:
و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء.
بیاد آورید روزی را که از هر امتی گواهی از خودشان بر آنها برمی انگیزیم و تو را گواه بر آنان قرار می دهیم.
بنابراین شاهد هر امتی در قیامت پیامبر همان امت خواهد بود و شاهد تمام انبیا شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. جالب این که زمین و زمان نیز یکی دیگر از شاهدان و گواهان روز قیامت هستند. در آیه 4 سوره زلزال آمده است:
یوم اذن تحدث اخبارها،
در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند.
در روایت است که امام محمد باقر علیه السلام در مورد شهادت زمان فرموده اند: هیچ روزی بر انسان نمی گذرد مگر این که به او می گوید ای فرزند آدم، من روز تازه ای هستم و بر تو شهادت می دهم، در من کار خوب انجام بده تا در قیامت به نفع تو گواهی دهم. در این خصوص امام سجاد علیه السلام نیز در دعای ششم صحیفه سجادیه می فرمایند: امروز روز جدیدی است که در قیامت گواه اعمالی است که در آن انجام می دهیم و شگفت آورتر از همه اعضای بدن خود انسان است که در روز قیامت شاهدی بر اعمال انسان خواهد بود، چنان که در آیه 24 سوره نور می فرماید:
یوم تشهد علیهم ألسنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون،
در آن روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالی که مرتکب می شدند گواهی می دهند.
از دیگر شاهدان روز قیامت اعضای بدن انسان از جمله دست، پا، زبان و یا حتی پوست اوست. آیه 20 سوره فصلت می فرماید:
شهید علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانو یعملون،
گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه می کردند گواهی می دهند.
جالب آن که هنگامی که انسان این شهادت را می بیند با کمال ناراحتی و شرمندگی به پوست خود می گوید چرا علیه ما گواهی می دهیم؟ پوست جواب می دهد: خداوندی که همه چیز را به نطق و سخن در می آورد ما را به گواهی و سخن گفتن گویا نموده است. البته عزیزان باید به این نکته توجه کرد که ادای شهادت زمانی ارزش دارد که شاهد در زمان وقوع عمل هم حاضر باشد و هم از درک و شعور برخوردار باشد. لذا بسیاری از مفسران قرآن بر این عقیده اند که همه اعضای ما در این عالم دارای یک نوع آگاهی و شعورند، گرچه نوع آن علم و شعور با علم و شعور ما فرق داشته باشد.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان.
همراهان ارجمند، اسم شهید غیر از شاهدان روز قیامت در اصطلاح به کسی که جان خود را در راه هدف فدا کرده و برای رسیدن به رضا و وصال محبوب از تمام لذایذ مادی دست می کشد نیز اطلاق می گردد. البته در این که چرا به فرد کشته شده در راه خدا شهید می گویند، برخی بر این عقیده اند که چون خدا و فرشتگان الهی شاهدان او در بهشتند و او نیز ناظر و شاهد بر نعمتها و کرامتهای الهی است، او را شهید می نامند. عارفان نیز بر این عقیده هستند که در شهادت حجاب بین شاهد و مشهود، یعنی خداوند و فردی که به مقام شهادت می رسد، برداشته می شود. با بیان دیگر، هرچی که مانع رؤیت بوده زدوده می شود. آیه 169 سوره آل عمران نیز نمونه خوبی از جایگاه شهید در آیین اسلام است. در این آیه خداوند می فرماید:
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
ای پیامبر، هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.
تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي
دوستان و همراهان خوب قرآنی، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. لطفاً شنونده بخش بعدی این برنامه باشید.
اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فارق النجم الساقط
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت سوره مبارکه طارق با صدای استاد مصطفی اسماعیل بود که تقدیم شما عزیزان شد. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز با خانم تازه مسلمانی آشنا میشیم که حقیقت توحید و یکتاپرستی را در خود حس کرد و از آزادی و حمایتی که اسلام برای همگان در نظر گرفته برخوردار شده. لطفاً همچنان همراه ما باشید.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، سوزان کارلند در منطقه فیرمونت ایتالیا متولد و بزرگ شده و خاطرات زیادی از دوران کودکی خود در این منطقه دارد. وقتی 7 ساله بود، پدر و مادرش از هم جدا شدند و او با مادرش که یک مسیحی بسیار متعصب بود زندگی می کرد. وی میگوید مادرم تابع کلیسای متحده بود و من هر هفته در دروس هفتگی یکشنبه شرکت میکردم. در سن 12 سالگی بیشتر به سوی موسیقی کشیده شدم و دیگر این دروس مذهبی برایم جاذبه نداشت. در 14 سالگی به کلیسای پیوستم که افرادش ادعا میکردند شبها با خدا صحبت میکنند. البته روش های عجیبی داشتند و ادعای آنها برای من باور کردنی نبود. من که دیگر نمی توانستم این باورهای خرافی را تحمل کنم، برخلاف سابق همانند دیگر نوجوانان همسن و سال خود و جشن های شبانه و مسافرت های طولانی روی آوردم و کاملا از مذهب فاصله گرفتم. دوستان عزیز، با اینکه سوزان ساعات خوشی را در نوجوانیش می گذراند، اما همواره گم شده‌ای در وجودش احساس می کرد. او نیاز به دین و اعتقاد به خدا را بزرگترین نیاز زندگیش می دانست و لذات و خوشی‌های زودگذر نیز به او آرامش نمی داد. از این رو تصمیم می گیرد برای رسیدن به حقیقت تحقیق کند. وی می گوید در سن 17 سالگی تصمیم گرفتم که تحقیق کنم. هدف من تحقیق در مورد ادیان بود که البته دین اسلام شامل این لیست نبود. دین اسلام برای من به عنوان نماد خشونت طلبی و شهوترانی ترسیم شده بود. عباراتی که از اسلام شنیده بودم جمله هایی بود که فقط در داستانها و سینماها یا خوانده یا دیده بودم. مادرم چنان از اسلام هراس داشت که همیشه می گفت من ترجیح می دهم با یک قاچاقچی مواد مخدر ازدواج کنم تا با یک فرد مسلمان. دوستان عزیز، به علت تبلیغات شدید ضد اسلامی در غرب، سوزان کارلن نیز از اسلام دوری می کرد و حتی به تحقیق در مورد این دین فکر نمی کرد. با این حال خداوند او را که دوستدار حقیقت بود هدایت کرد و او نیز جذب آموزه های حیات بخش اسلام شد. وی می گوید من نمی دانم اسلام مرا یافت یا من اسلام را یافتم. دین اسلام هنگام توجه مرا به خود جلب کرد که در تلویزیون برنامه مستندی درباره آن دیدم. این فیلم مستند مرا بر آن داشت تا مقالاتی را درباره دین اسلام در روزنامه‌ها و مجلات بخوانم. سپس تصمیم گرفتم در مورد این دین نیز به تحقیق بپردازم که خوشبختانه نتایجی که از این تحقیقات به دست آوردم بیش از آن بود که تصورش را می‌کردم. اسلام ما را بر رحمت و مودت بین همدیگر دعوت می‌کند.
ان تخرج من ضيق الظلماء الى النور ان تولد ثانيه والماضي مغفور لحظه ان تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله اني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي.
از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید سپاسگزاریم. بخش بعدی برنامه امروز با گویندگی آقای علوی تقدیمتان میشه.
گفتگوهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان ارجمند سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، قرآن کریم در برخی از آیات خود از دو گروه تحت عنوان اصحاب یمین و اصحاب شمال نام می برد. اصحاب یمین کسانی هستند که نامه عملشان به دست راست آنها داده می شود و به دلیل اعمال نیکویشان اهل بهشت هستند. اصحاب شمال گروهی از انسانهای بدکار و تیره‌بخت هستند که نامه عملشان را به دست چپ آنها می دهند. اصحاب یمین در بوستانهای بهشت مرفه و آسوده خاطر زندگی می کنند، باغهایی که در زیبایی و عظمت و توصیف در نمی آیند. چون اهل بهشت از دوزخ ایمن می شوند و در بهشت سکنا می گزینند، به احوال خود در دنیا می اندیشند و می گویند: در دنیا گروهی توانگر بودند که ما را به دلیل فقر و درویشی سرزنش می کردند. آنها اکنون کجا هستند؟ با آنها گفته می شود که ایشان در بهشت نیستند. اهل بهشت می پرسند کجایند؟ گفته شود از بلندی های بهشت فرو نگرید تا ایشان را ببینید. هنگامی که بهشتیان اهل دوزخ را می بینند، با آنها گفتگو می کنند و از آنها می پرسند چه چیز شما را به دوزخ وارد کرد؟ در پاسخ این سوال مجرمان به گناهان بزرگ خیش اعتراف می کنند. این پاسخها در حقیقت نمایانگر راه روشن و مستقیم است که انجام آن انسان را به سعادت می رساند و دوری جستن از آن موجب سقوط و تباهی است. اصحاب شمال نخستین علت رانده شدن از بهشت را ترک کردن نماز ذکر می کنند و در جواب اهل بهشت می گویند ما از نمازگزاران نبودیم.
آنها در باغهای بهشتند و سؤال می کنند از مجرمان چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ می گویند ما از نمازگزاران نبودیم.
عزیزان همراه، نماز مهمترین برنامه عبادی اسلام و نردبان رشد و تعالی اوست. آثار تربیتی نماز جان و روح نمازگزار را متحول می کند و او را به مقام قرب الهی نزدیک می سازد. اصحاب شمال می گویند اگر ما نماز می خواندیم، یاد خدا و نور ایمان در دلمان زنده می شد. نماز ما را از زشتی و فساد باز می داشت و به صراط مستقیم الهی دعوت می نمود. خوبان همراه، یکی دیگر از پاسخهای دوزخیان به اهل بهشت در مورد علت ورود به جهنم آن است که ما در دنیا و بینوایان و فقرا و تهیدستان بی اعتنا بودیم و با مشاهده نیاز و تنگ دستی آنان انفاق نمی کردیم. به عکس پیوسته ثروت و مکنت را به خود اختصاص داده اختلاف طبقاتی را در جامعه عمیق‌تر می کردیم. بینوایان را استثمار و مورد استفاده و فرمان قرار می دادیم. به عبارتی ما حقوق اجتماع را رعایت ننموده و برای مستمندان حقی قائل نبودیم. دوزخیان این واقعیت را در جمله کوتاه بیان می کنند و می گویند ما اطعام مسکین نمی کردیم.
ولم نکن نطعم المسکین
و اطعام مستمند نمی کردیم.
دوستان و عزیزان، قرآن کریم ریسمان استوار و دستاویز محکمی است که خداوند به بندگانش هدیه داده است و بنابر سفارش رسول گرامی اسلام در کنار عطرت میبایست با آن تمسک ورزید و با آن انس گرفت. اگرچه انس با قرآن کریم مراحل مختلفی دارد، اما تلاوت آیات الهی مقدمه‌ای بر انس بیشتر با قرآن است، چنان که حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در بیان اهمیت تلاوت قرآن می‌فرمایند: تلاوت قرآن و قرائت زیبای آیات الهی مقدمه است برای تدبر در قرآن. ما نمی‌خواهیم خودمان را مشغول کنیم، سرگرم کنیم به تلاوت و به قرائت قرآن و الحان قرآنی. به عنوان یک موضوع اصلی این مقدمه است، این طریق است، تلاوت قرآن با صوت خوش موجب می شود که دل انسان نرم شود، خشوع پیدا کند، آماده بشود برای فهم معارف قرآنی و آیات قرآنی. ما به این احتیاج داریم.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه آینده خدا نگهدارتان.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه با شما بخش بعدی برنامه امروز را با گویندگی آقای شجاعی تقدیمتان میکنیم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 7 تا 9 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
اولم یروا الى الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم.
آیا آنان به زمین نگاه نکردند که چقدر از انواع گیاهان پر ارزش در آن رویاندیم؟
این فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین.
در این نشانه روشنی است بر وجود خدا، ولی بیشترشان هرگز مؤمن نبوده اند.
و این ربک لهو العزیز الرحیم.
و پروردگار تو عزیز و رحیم است.
در برنامه قبل از اعراض، تکذیب و تمسخر کافران نسبت به پیامبر اسلام و قرآن سخن گفته شد. این آیات می فرماید کافران نشانه های قدرت و عظمت خداوند را در سطح زمین می بینند، اما پی به خدا نمی برند و ایمان نمی آورند. گوش آنها تاب شنیدن حق را ندارد و از حق فرار می کند، چنان که چشم آنها نیز از دیدن جلوه های خدا در طبیعت محروم است و به حق نمی رسد. گونه های مختلف گیاهان و درختان و جنگل های انبوه اگر به دیده عبرت دیده شوند، بهترین نشانه بر وجود خداوند هستند، زیرا در آنها نیز قانون زوجیت جریان دارد و انواع گیاهان نر و ماده در شکل‌های زیبا و جذاب در کنار یکدیگر قرار گرفتند. جالب است که قرآن 1400 سال پیش به قانون زوجیت در گیاهان به عنوان یک قانون عمومی اشاره کرده است، اما در اواسط قرن 18 میلادی لینا، گیاه شناس معروف، موفق به کشف این واقعیت شد که گیاهان نیز مانند حیوانات دارای نر و ماده هستند. به این ترتیب که گیاهان از طریق آمیزش گرده های نر و ماده بارور می شوند و میوه می دهند، و این یکی از معجزات علمی قرآن کریم به شمار می رود. عزیزان، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. مطالعه در زیبایی های هستی و در آفرینش و تولید مثل موجودات یکی از بهترین راه های خداشناسی است. 2. زوجیت گیاهان یکی از نشانه های قدرت خداوند در طبیعت است. 3. گرچه اکثر مردم دنیا کافرند، اما این دلیل حقانیت کفر نیست، چنان که اگر اکثر مردم سیگار بکشند دلیل بر درست بودن این کار نیست. 4. خداوند در عین قدرت و عزت و شکست ناپذیری نسبت به بندگانش رحیم و مهربان است.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، روحت دربی شکران، شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب.
خب دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، به بخش پایانی برنامه امروز یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. دعوت میکنم شنونده صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین هاشمی باشین که درباره مهارت‌های زندگی از منظر قرآن کریم صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه در وادی نور، آرزوی سلامتی و بهروزی دارم برای یکایک شما خواهران و برادران گرامی. در نوبت قبل در رابطه با مهارت‌های زندگی که صحبت می‌کردیم، یکی از مهارت‌های زندگی را عرض کردیم که از منظر قرآن کریم عفو و گذشت است. خداوند در قرآنش یکی از صفات انسان‌های خیشتندار و انسان‌های متقی را عفو و گذشت بیان می‌کند و می‌فرماید و العافین عن الناس، اونها کسانی هستند که دیگران را می بخشن. خب عرض کردیم که آیا بخشش درست است یا گرفتن انتقام، و ما چرا و به چی دلیلی کسانی که به ما آسیب می رسانن، کسانی که به ما ضرر می زنن، کسانی که ما را دشنام می تن و کسانی که جسارت می کنن، اونها را چرا ببخشیم؟ گفتیم یک دلیلش ایست که ما چون خود ما انسان بزرگی هستیم، انسان توسعه یافته‌ای هستیم، ما کسی هستیم که در حقیقت شرح صدر داریم و سینه باز داریم، و لذا دیگران را که کوچکتر هستند و خطاکارن اونها را میبخشیم. و در واقع جواب دیگری بود که ما میبخشم برای این که میخوایم خودم خوب زندگی بکنم و زندگی آرام داشته باشم، چون اگر کسی را نبخشم همیشه او خاطره تلخ را یادآوری میکنم، همیشه او کینه در دلم باقی میمانه و در صفحه ذهنم وجود خواهد داشت، آرامش را از من سلب میکنه و خوشی های زندگی را از من میگیره، لذت زندگی مرا نابود میکنه. من میبخشم تا ای که خودم زندگی خوبی داشته باشم. در تحقیقاتی که انجام شده در حوزه روانشناختی به این نتیجه رسیدن که عفو نکردن و نبخشیدن کسی که به ما آسیب رسانده و نسبت به ما خطاکار حساب میشه، این کینه بیشتر خود ما را آسیب میرسانه، به خاطر این که این خاطره همیشه تکرار میشه. اما پیامد روانی عفو راحتی خود انسان است. اگر خطای دیگران را عفو کنیم و ببخشیم، این خطا فقط یک بار صورت گرفته و یک بار به ما آسیب رسانده، اما اگر نبخشیم و عفو نکنیم، این کینه در دل ما باقی میمانه و همیشه اون کینه را یادآوری میکنیم و بارها و بارها اون زخمی که بر ما زده شده تکرار میشه و آسیب میرسانه. به همین دلیل است که قرآن کریم برای زندگی سالم و برای داشتن روح و روان و سلامتی روان توصیه میکنه که انسانها همدیگر را ببخشن و